إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة
همراهان عزیز، ترتیل جزء یک کلام الله مجید را شنیدید با صدای قاری حمیدرضا عباسی. امروز سه‌شنبه هست و هنگام اذان مغرب. امروز افق کابل ساعت 6:16:22 است. تا این لحظه همکار خوبمون آقای مشرف در خدمت شما دوستان عزیز بودند و از این لحظه به بعد بنده زهرا بهرامی به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که سلام و ادب عرض بکنم خدمت شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید. حلول ماه مبارک رمضان را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول ایزد منان قرار بگیره. انشالله از همه شما التماس دعای خیر داریم. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه‌های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. برای موج اف ام هم میتونید صدای ما رو دریافت بکنید. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت بکنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت بکنند. اگر بخواید میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو دری را دنبال بکنید. در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @ رادیو دری مشهد هست. دو شماره پیامک هم در اختیار شما عزیزان هست، میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800 226 و اگر در افغانستان هستید 0794 71 71 44. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید و در بهتر شدن کیفیت رادیو دری و برنامه های آن ما را یاری و همراهی بکنید. بسیار خوشحالیم که شنونده های خوبی مثل شما داریم. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که طالبان بیش از 50 فرمان محدود کننده علیه زنان افغانستان صادر کردند. آنتونیو گوترش دیشب در 68 نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد گفت فرمانهای طالبان دختران و زنان افغانستان را سرکوب میکند. او افزود که جنگ‌ها و بحران‌ها در سراسر جهان در حال افزایش هستند و تأثیرات مخربی بر زنان و دختران داشتند. 68 نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز گذشته با حضور 101 هیئت عالی رتبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با معین وزارت تجارت پاکستان در مورد افزایش میزان تجارت میان دو کشور و حل موانع تجارتی و ترانزیتی گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان با نشر خبرنامه گفته که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در یک نشست آنلاین با محمد خرم معین وزارت تجارت پاکستان رایزنی و گفتگو کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که دو طرف در این نشست در مورد پیشرفت‌های اخیر در دو سال گذشته، افزایش میزان تجارت میان دو کشور، حل مشکلات و از میان برداشتن موانع تجاری و ترانزیتی، گسترش روابط میان دولت و سکتور خصوصی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. این در حالی است که پاکستان محدودیت‌های زیادی برای تاجران افغان در بندر کراچی ایجاد کرده است. با هدف نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از بازارهای شهر کابل بازدید کرد و وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان وضعیت بازار در شهر کابل پایتخت افغانستان را بررسی کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت از بازارهای شهر کابل بازدید به عمل آورده وضعیت بازار را مورد بررسی قرار داد. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت تجارت و صنعت، این بررسی به هدف کنترل بهای مواد اولیه در ماه مبارک رمضان و حاصل نمودن معلومات از کار فروشندگان و تاجران و همچنان شنیدن مشکلات و نظریات آنها انجام شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در جریان این بررسی با شماری از اعضای اتحادیه‌های مختلف تجاری از جمله اتحادیه‌های نفت و گاز، روغنیات، برنج و مواد اولیه نیز دیدار کرد و از توجه رهبری این وزارت به خاطر فراهم کردن سهولت‌های لازم و حمایت از کسب و کار آنها اطمینان داد. همچنان عزیزی از آنان خواست متوجه نرخ مواد اولیه بوده تا گران فروشی صورت نگیرد. این بررسی در حال صورت گرفت که از گذشته های دور به این طرف در آغاز ماه مبارک رمضان و رسیدن عید نرخ مواد اولیه در بازارها افزایش میافته است. و اکنون نیز بهای شماری از کالاها از جمله نفت و گاز بلند بوده و قدرت خرید مردم ضعیف می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی، وظیفه رهبران کشورهای اسلامی را ترغیب و ترویج صلح و برادری میان مسلمانان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پیام تبریک فرارسیدن ماه رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد که با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت مستمر و جدی جهان اسلام، فلسطین، بیت المقدس و مسجد الاقصا به آغوش جهان اسلام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تقویت و تحکیم پیوندهای اخوت میان امت اسلامی و گسترش مناسبات کشورهای اسلامی موجب اقتدار و اعتلای اسلام در جهان می شود، خاطر نشان کرد که هماهنگی کشورهای مسلمان در راستای مبارزه با ظلم و تاراج سلطه‌گران، به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی که علاوه بر بیش از 7 دهه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و ظلم و جنایت بیشمار، از چند ماه گذشته نیز تاکنون بیش از 31 هزار انسان مظلوم به ویژه کودکان معصوم را به خاک و خون کشیده است، موجب عزت و سربلندی مسلمانان بالاخص ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین در همه عرصه ها خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان موضوع فلسطین را در صدر اولویت‌های جهان اسلام دانست. در پیام حسین امیر عبداللهیان آمده است که تحولات غزه نشان داد که موضوع فلسطین به عنوان آرمان مشترک مسلمانان و در صدر اولویت‌های جهان اسلام قرار دارد. امیر عبداللهیان افزود ماه مبارک رمضان می‌تواند فرصتی ممتاز برای کشورهای اسلامی باشد که در پرتو اتحاد و همگرایی همه جانبه ابتکار عمل مؤثر را جهت توقف نسل کشی و جنایات جنگی رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه به دست گیرند. حسین امیر عبداللهیان در پایان این پیام مقاومت و مردم فلسطین را پیروز اصلی این میدان دانست. جیمز الدر سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت که کلمه مناسب برای توصیف فجایع غزه وجود ندارد. سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف صبح امروز خواهان توقف جنگ و پایان کابوس ساکنان غزه شد. الدر با بیان این که کودکان غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند افسود، کودکان بیشترین آسیب را از جنگ، گرسنگی و سوء تغذیه در باریکه غزه متحمل می‌شوند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف نیز پیشتر با بیان این که همکنون بسیاری از کودکان در غزه دچار سوء تغذیه حاد هستند تاکید کرده بود کودکان فلسطینی در غزه در آستانه مرگ هستند. در همین راستا دفتر اطلاع رسانی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین دیشب هشدار داد شمار کودکانی که در نتیجه گرسنگی و قحطی جان خود را از دست می‌دهند هر روز بیشتر می‌شود و افزود بیش از 2 میلیون آواره در 100 منطقه وجود دارند که قادر به یافتن چیزی برای رفع گرسنگی خود نیستند. اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت‌عامه فلسطین در باریکه غزه چهارشنبه گذشته اعلام کرد با درگذشت یک نوجوان و یک فرد مسن بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی شمار قربانیان قحطی در باریکه غزه به 20 تن افزایش یافت. القدره خاطر نشان کرد آمار اعلام شده فقط مربوط به قربانیان است که در شفاخانه ها جانشان را از دست دادند. مقاومت اسلامی عراق صبح امروز در بیانیه اعلام کرد میدان هوایی بن گوریون در تل اویو را با پهپاد هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در چارچوب مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگری یاری به مردم غزه و در واکنش به کشتارهای رژیم اشغالگر اسرائیل صبح امروز با پهپاد میدان هوایی بن گوریون در عمق خاک رژیم صهیونیستی را هدف پهپاد قرار داده است. معاون نماینده و سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی از سوی رژیم نسل کش اسرائیل در فلسطین را قاطعانه محکوم کرد. ماریا زابولوتسکیا معاون نماینده و سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد دوشنبه شب در جلسه شورای امنیت این سازمان افزود که جنایات اسرائیل در باریکه غزه به یک مقیاس شدیداً فاجعه‌آمیز رسیده و مسکو نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر و قوانین حقوق بشری بین المللی را که رژیم صهیونیستی ضد غیر نظامیان در باریکه غزه مرتکب شده است قاطعانه محکوم می‌کند. وی با تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در باریکه غزه گفت که برای توقف خشونت‌ها باید اقدامات لازم اجرایی شود. در همین حال ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا نیز با تاکید بر پایان یافتن خشونت‌ها از طریق برقراری آتش‌بس پایدار در باریکه غزه ادامه تهاجم و کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
تا تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در پاکستان. آصف علی زرداری نامزد مشترک جناح ائتلافی پاکستان با رأی نمایندگان مجالس سنا ملی و ایالتی این کشور به عنوان 14 رئیس جمهوری پاکستان انتخاب شد. این در حالی است که حزب تحریک انصاف عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان با صدور بیانیه ضمن اعتراض مجدد به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان مدعی غیرقانونی بودن روند انتخاب تعیین رئیس جمهوری شد. اخیراً دو حزب مسلم لیگ نواز و مردم در مورد تقسیم مناصب نخست وزیر و ریاست جمهوری پاکستان توافق کردند که به عنوان مبنا و پایه و اساس ائتلاف آنها در پارلمان برای تشکیل دولت محسوب می شود. در واقع هدف مشترک این دو حزب ابتدا کنار زدن حزب تحریک انصاف از دستیابی به نخست وزیری و یا ریاست جمهوری بود، زیرا نمایندگان تحریک انصاف که به شکل مستقل در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت کرده بودند بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کردند. از این رو دو حزب مردم و مسلم لیگ نواز با ائتلاف با هم موفق به کنار زدن تحریک انصاف از گردونه رقابت برای کسب قدرت شدند. اما چه شد که پس از انتخابات پارلمانی آقای زرداری رئیس جمهور شد و شهباز شریف هم به عنوان نخست وزیر معرفی شد؟ بهرام زاهدی کارشناس مسائل شبه‌کار در این باره میگوید.
خب آقای زرداری با 255 رأی در برابر محمود خان اچکزایی که 119 رأی کسب کرده بود به ریاست جمهوری برگزیده شد. چند روز قبل هم آقای شهباز شریف با 201 رأی در برابر عمر ایوب خان که 92 رأی کسب کرده بود به نخست وزیر برگزیده شد. خب شاید برای خیلی از افراد سوال باشه که چطور در اصل انتخابات تحریک انصاف ولو بدون اسم تحریک انصاف پیشتاز بود و احزاب دیگر آرای کمتری داشتند، اما در نهایت وضعیت این گونه شد. ریاست جمهور، نخست وزیری، ریاست مجلس و حتی دولت پنجاب که مهمترین ایالت کشور پاکستان هست به مسلم لیگ و مختلفینش تعلق گرفت. حقیقت این هست که انتخابات پاکستان بسیار پیچیده است، شاید پیچیده ترین انتخابات در جهان یا حداقل یکی از پیچیده ترین ها. نحوه انتخاب و ترکیبی که مدام گسترش پیدا میکنه این پیچیدگی رو بسیار زیاد کرده. یعنی مثلا ما انتخاباتی که داشتیم در 8 فوریه برای 265 کرسی بود در چیزی که در پاکستان بهش ایوان زیرین یا قومی اسمبلی میگن. به اون 265 نفر 60 نفر نماینده برای زنان و 10 نفر اقلیت‌های مذهبی با یک سازوکار بسیار خاص و پیچیده‌ای اضافه میشن. بعد سنا انتخاب میشه، ترکیب ایوان زیرین و سنا که ایوان بالا گفته میشه و در واقع مجالس ایالت‌های مختلف یک پارلمان کلی را شکل میده، مجلس شورا را شکل میده که انتخاب رئیس جمهور توسط اون پارلمان کلی صورت میگیره. حالا من بخوام همین تیکه بحث رو به اون سوال اصلی شما وصل کنم. ببینید برای 265 کرسی وقتی رقابت برگزار شد تحریک انصاف 93 کرسی رو به دست آورد، پی ام ال یا مسلم لیگ در واقع نواز پی ام ال ان 75 کرسی رو به دست آورد، حزب مردم 54 تا که در همون حالت هم جمع اون دو حزب بیش از تحریک انصاف بود ولی شکننده بود جمعشون. در اضافه کردن اون 60 نفر و اون 10 نفر کمیسیون انتخابات پاکستان تصمیم گرفت که هیچ کرسی به تحریک انصاف تعلق نگیره. لذا اونجا آراء پی ام ال ان و حزب مردم به ترتیب به 98 تا 68 رسید و ائتلافی هم که با یکدیگر و مسلم لیگ قائد اعظم، حزب استحکام، جنبش متحده قومی، حزب عمومی بلوچستان و برخی احزاب دیگر کردن، در نهایت اونها رو به جمع برنده در مجلس تبدیل کرد. لذا انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر به نفع اون ائتلاف انجام شد.
اما مسئله دیگر واکنش عمران خان و حزب تحریک انصاف است. بهرام زاهدی در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
خب اونها به تنهایی رتبه اول رو به دست آوردن و اگر سیستم انتخاباتی پاکستان به گونه‌ای بود که مثلا حزب با آراء اول تشکیل دهنده دولت باشد، خب اونها امروز دولت رو شکل داده بودن. خب محدودیت‌های زیادی داشتن، خود شخص عمران خان در زندان بود و در زندان هست همچنان. اونها شدیداً به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. آقای عمران خان گفت از مردم میخوام که ثبات قدم داشته باشن، راهپیمایی بکنن. کار دیگری که تحریک انصاف کرد، به همون کمیسیون انتخابات پاکستان اعتراض کردند و نتیجه شمار شعارا رو گفتن که ما قبول نداریم. کمیسیون هم شعارش که در آرمش اومده سه کلمه هست که در فارسی و اردو هم یکی هست: آزادانه، منصفانه، غیر جانبدارانه. کمیسیون انتخابات پاکستان که یک نهاد مستقل تلقی میشه، حالا نهایتا اعلام کرد که نه، تقلبی صورت نگرفته، نتیجه آرا همین هست. پس در مجموع هرچند آقای عمران خان و تحریک انصاف و مختلفین به اونها اعتراض دارن به نتیجه انتخابات، اما به نظر میرسه که دیگه مثلا انتخابات تمام شده است و عملا پذیرفتن به فکر آینده هستن. خب امروز هم اونها دولت در استان شمالی خیبر پختونخوا را دارند، یعنی اونجا اکثریت مطلق را به دست آوردن. شمال کشور در اختیار تحریک انصاف، در واقع جنوب که سند باشه در اختیار حزب مردم هست سنتاً، و حالا بلوچستان قدری ترکیبی، پنجاب که تعیین کننده نهایی هست، امروز مسلم لیگ اونجا در واقع غلبه پیدا کرده. علاوه بر حال مسئله دولت خیبر پختونخوا، نامه ای هم برای آزاد کردن عمران خان از زندان تهیه کردن، به پارلمان ارائه دادن، کارهای از این دست دارن انجام میدن. یک قدری حضورشون در رسانه‌های رسمی پاکستان هم بیشتر شده، قبل‌تر چنین اجازه‌ای داده نمی‌شد. به نظر میرسه که اون حاکمیت اصلی در پاکستان هم به نتیجه رسیده که حداقل قدری از فضا رو برای اینها ایجاد بکنه که حرفشون رو بزنن، اما چارچوب نهایی اعلام شده رو بعید هست که دیگه کسی بتونه تغییر بده.
کارشناسان میگویند با توجه به استقبال خوب منطقه‌ای و بین المللی از انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان، میتوان گفت بستر و فضای مناسبی برای تحقق شعار دولت جدید پاکستان مبنی بر تبدیل این کشور به قدرت اقتصادی تا یک دهه آینده ایجاد شده است. علاوه بر این، آصف علی زرداری در دوره قبلی ریاست جمهوری خود موفق به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با همسایگان پاکستان شد. اما شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان، در اولین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان اعلام کرد که دولت جدید پاکستان به سختی کار می‌کند و هدف آن تبدیل شدن به یکی از کشورهای گروه 20 تا سال 2030 است. کارشناسان میگویند محتوا و محورهای سخنرانی شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان نشان می‌دهد که او و دولتش در صدد هستند فصل جدیدی از تحولات سیاسی و اقتصادی پاکستان را تا سال 2030 رقم بزنند که می‌تواند برای مردم پاکستان و منطقه امید آفرین باشد. کشورهای منطقه جمله پاکستان به هر میزان به سمت توسعه حرکت کنند و گفته کارشناسان به تثبیت صلح و امنیت در منطقه نیز کمک میکند. اما در خصوص نگاه ائتلاف حاکم به مسائل داخلی و بین المللی، بهرام زاهدی کارشناس مسائل شبه‌قاره در ادامه میگوید:
خود مسلم لیگ شاخه نواز و این ترکیبی که امروز باهاش مواجه هستیم تا حد زیادی سمبل محافظه‌کاری خاص پاکستانی هستند در مسائل داخلی و خارجی، و چنین به نظر میسته که یک تغییر شگرفی رو ما شاهد نخواهیم بود. اما خودشون چیزی که اعلام کردن آقای شهباز شریف، چند بند کلی میشه از سخنرانیشون استخراج کرد، من قرائت میکنم خدمت شما. حرف اولشون جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بوده و ذیل این سرمایه‌گذاری بیشتر گفتن ما تلاش میکنیم که کشور پاکستان تا سال 2030 به گروه جی 20 ملحق بشه. گفتن گسترش شبکه مناطق صادراتی توسعه موسوم به یک پنجره در هر چهار ایالت، که در واقع برای تسریع تبادلات تجاری است از طریق دیجیتال کردن، قول گسترش این رو دادن. مبارزه با تروریسم، گسترش مراکز درمانی، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی، بورسیه دانشجویان نخبه با استعداد در کشورهای مختلف و تعلیم 500 هزار دانشجو در پاکستان با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین. و در حوزه داخلی یک امر مهم دیگر هم هست، چون کشاورزی در پاکستان بسیار مهم است، نیمی از نیروی کار کشور به کشاورزی مشغول هستند. گفتند که یارانه مستقیم به کشاورزان پرداخت میشه و با مافیای بذر به شدت مبارزه خواهد شد. بذر به کشور وارد میشه و اولین محموله رایگان در بین کشاورزان پخش خواهد شد و تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی. در رابطه با مسائل خارجی، چیزی که در سخنرانیشون گفتن گسترش روابط با ایران، با ترکیه و کشورهای خلیج فارس. میدونیم که کشورهای حالا غربی علارغم برخی انتقادهایی که این روزا کردن، به هر حال رابطه بدی ندارن با این ائتلاف کنونی. روسیه و چین هم همچنین، خصوصا چین که در پاکستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده، به نظر میرسه که روابطش رو به گسترش باشه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت ما میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
بازاری ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. Thank you.
جانان من.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی ضربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ادامه بحث‌های صحی طبی در حوزه روزه‌داری و شرایط بیماری‌ها و حالات مختلف انسان‌ها که قرار هست تا جایی که امکان پذیر باشد در ماه مبارک رمضان در این حوزه صحبت بکنیم، امروز هم در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسائی ولادی یا امراض زنان و زایمان هستیم تا در مورد شرایط زنها و خانم‌های حامله یا باردار و همینطور خانم های شیرده که به اولادای خودشان شیر میتند در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خب هیچ شکی نیست که سوالات مختلفی از سوی زنان و خانم ها، به خصوص خانم های حامله و مادرانی که طفلای شیرخوار دارن یا مادرانی که دوا مصرف میکنن مطرح میشه در رابطه با بیماری ها و مریضی هایشان و همینطور روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که البته خب ما تا جایی که ممکن باشه در این رابطه امروز با خانم دکتر فاطمه داوری، متخصص نسای ولادی و فلوشیپ نازایی، انشاءالله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در این روزهای ماه مبارک رمضان این بحث‌ها و گفتگوها مورد توجه و استفاده همه، به خصوص زنها و خانم‌های حامله و شیرده قرار بگیره. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان. خب خانم دکتر، وقتی از مشکلات و مریضی های خانم ها صحبت میکنیم، او هم در ماه مبارک رمضان یک طیف و انواع و اقسام مختلف از سوالات مطرح میشه برای دختران نوجوان که تازه روزه بر اونا واجب شده، زنهای حامله و باردار و همینطور برای زنان شیرده که به اولادای خودشان شیر میتن. در ابتدای بحث خوبه که راجع به دخترهای نوجوان صحبت بکنیم که اینا میخواین روزه بگیرن و خب شما یک توضیح بدین که آیا روزه گرفتن مشکلی را برای این دخترها ایجاد میکنه یا خیر، و شرایط این دخترهای نوجوان در ماه مبارک رمضان و روزه چگونه است؟
معمولا تو سنین نوجوانی یا قبل از 18 سالگی روزه‌داری هیچ مشکلی رو برای دختر خانم‌ها ایجاد نمی‌کنه.
بله.
مگر اینکه حالا به خاطر اون حالت ناشتایی طولانی که دارن ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ولی هیچ اثری روی سیستم باروریشون و یا روی سیکل هاشون نداره و بنابراین کاملا ایمنه. یعنی اگر فرد از جهات دیگه سالم باشه مشکلی برای سیستم باروری ایجاد نمیشه و میتونن روزه‌داری رو داشته باشن.
خانم دکتر، در همین دوره نوجوانی که سیکل یا نوبت‌های قاعدگی و رگل شدن یا مریضی ماهانه منظم نشده، ممکنه که تخمک‌گذاری‌ها کامل نباشه و یک بی‌نظمی‌هایی در مریضی ماهانه و قاعدگی باشه. بعضیا اقدام به مصرف قرص ترکیبی هورمونی یا همو تابلت‌های جلوگیری و پیشگیری از حاملگی و بارداری می‌کنن. آیا مصرف این قرص‌ها و تابلت‌های ضد حاملگی و هورمونی که گاهی وقتا بدون اجازه دکتر معالج و پزشک و به صورت خودسرانه تهیه و مصرف میشه، آیا میتونه که مشکل دار باشه و مشکلات ایجاد بکنه؟ در کل آیا کار درستی هست یا خیر؟
تو سنین قبل از 18 سالگی اصلا مصرف داروهای هورمونی توصیه نمیشه، حالا به هر علت، چه برای تغییر سیکلاشون یا حتی برای منظم کردن سیکلا به هیچ عنوان استفاده نمیشه، به خاطر اینکه سیستم بافت سینه که هنوز توی دختر خانم‌ها به صورت کامل تشکیل نشده تحت تاثیر این هورمون‌ها قرار میگیره و ممکنه تغییراتی درش به وجود بیاد که همیشه مطلوب نیست.
بله.
بنابراین زیر 18 سال به هیچ عنوان مصرف این داروها رو ما توصیه نمی‌کنیم. عرض کردم که روزه‌داری اگر خودشون فرد سالمی باشن تو این سن هیچ موردی نداره، ولی مصرف داروی هورمونی براشون ممنوعه.
خب ممنون خانم دکتر. پس متوجه شدیم که مصرف قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی یا حتی آمپول‌ها و پیچکاری‌های هورمونی برای جلوگیری از حاملگی و بارداری در سن زیر 18 سالگی در هر شرایطی ممنوع هست، یعنی چه روزه باشه یا غیر روزه، کلاً این دواهای هورمونی در سن زیر 18 سال ممنوع هست و نباید استفاده شود. خب وارد مرحله بعدی زندگی خانم ها شویم. خانم دکتر، دوران بعد از ازدواج و حاملگی و باردار شدن، وضعیت روزه گرفتن برای خانم ها و زن های حامله در مراحل مختلف حاملگی چگونه هست از نظر زمانی، یعنی در اول و وسط و آخر حاملگی؟ میخوایم که در ارتباط توضیحاتی بفرمایید.
معمولا توی حاملگی اگر به 3 تا 3 ماهه تقسیمش کنیم، 3 ماهه اول که تا انتهای 13 هفته، 3 ماهه دوم انتهای 28 هفته و بعد 28 هفته تا 40 هفته که میشه 3 ماهه سوم. تو 3 ماهه اول به شرطی که مادر بتونه حالت کم آبی براش پیش نیاد، یعنی اگر خانمی هست که ساعت طولانی ناشتا نیست، بتونه موقع افطار و سحر مایعات کافی استفاده بکنه یا غذای کافی استفاده بکنه و در طی روز دچار اصطلاحاً حالت کتوز نشه،
بله،
معمولاً روزه‌داری براشون مشکل نداره. ولی اگه خانم‌هایی هستن که تهوع و استفراغ‌های شدید دارن، حتی بدون روزه‌داری هم حالت ضعف و کتوز رو پیدا می‌کنن، معمولاً توی اینا روزه‌داری توصیه نمیشه.
بله.
اما تو 3 ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این 3 ماهه تموم شده و تهوع استفراغ کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو 3 ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانم هایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جزء اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنوند گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینند و سحری میخورن، برای بچه ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده‌ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع‌تری درست بکنن. غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه‌ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن، تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تأمین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی، استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشه. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرده سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات ماده ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرند و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات است. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حبوباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریستری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره. هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم ها از جمله دختران نوجوانی که تازه میخواین روزه بگیرن خب صحبت شد، راجع به خانم هایی که میخواین قرص یا تابلت های هورمونی یا ضد حاملگی مصرف بکنن برای تنظیم مریضی ماهیانشون هم مفصلا صحبت شد که امیدوار مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بحث را دنبال میکنیم و گفتگوی ما را ادامه میدیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن، مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن، اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالات مثلا فیبروم یا تودای تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزداری هم با توجه به این که خانوم ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستن و به خاطر ضعفی که معمولا برای روزداری دارن تحرکشون کم هست، همه این عوامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته های مغزی تو خانم هایی که قرص های پیشگیری رو استفاده میکنن افزایش بده کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتما باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزداری داشته باشن، باید بدونن که کاملا باید هیدراته باشن، یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتما با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزداری براشون معنا داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پزشک باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایست که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه‌ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چه کار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه‌های خاصی که برای دوره‌های مختلف حاملگی و بارداری گفتین برای 3 ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم‌ها در این دوره‌ها و وضعیتی که پیش میاد، مسئله مراقبت و معاینات خانم‌های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه‌ها فرق می‌کنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه‌شان و ویزیتشان و مراقبت‌هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه های برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم به شرط اینکه وضعگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره بندی غذا تو خیلی از کشورها بود، انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه هاشون 300 گرم سبکتر میشن، یعنی بچه ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی 2 تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزنگیری نداره، این یعنی اینکه روزه‌داری خیلی برایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی‌کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا میکنن علارغم روزه‌داری، اون وقت میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن تو این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزه‌داری داشته باشن. اگر نه، روزه‌داری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانم‌های بارداری که تمایل به روزه‌گیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزن‌گیری کافی داشته باشن میتونن روزه‌داریشون رو ادامه بدن. ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن، اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزه‌داریشون مشاوره انجام بشه.
خب، بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری که امروز در برنامه زربان در خدمتشون بودیم. انشالله در برنامه آینده